رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجکستان حمله یک ساکن شهری باختر به دو سرباز پایگاه 201 روسی را در مرکز ولایت ختلان افباشی و حملور را بیماری روحی دانستند. مسئولان سفارت روسیه در تاجکستان روز 22 سپتامبر در اطلاعیه رسمی گفتند که گمانبر دستگیر و تحقیق حادثه آغاز شده است. حمله به دو سرباز پایگاه حربی روسیه در تاجکستان روز 21 سپتامبر اتفاق افتاد. هر دو طرف میگویند که حادثه زمان رخ داد که سربازان بیرون از قسم حربی بودند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجکستان روز 22 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت گمانبر در روی خط بیماران روحی ولایت است و جزئیات از این بیشتر نداد. او گفت که حادثه را دادستانی ولایت ختلان تحقیق دارد. خبرگزاری تاس نوشت که دو نظامی مجروح را در دوشنبه بستری کردند و وضع آنها معتدل است. پایگاه 201 در تاجکستان بزرگترین واحد خشکی‌گردی نظامی روسیه در خارج از آن کشور است که در گذشته گفته می‌شد تقریبا 7000 نظامی را در بر می‌گیرد. این پایگاه حق دارد که تا سال 2042 در تاجکستان بماند. مخالفان بارها حضور گسترده نظامی روسیه را در تاجکستان تنقید کردند. عادل جوبیر وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی گفت که اگر نقش ایران در حمله به مرکزهای استحصال نفت این کشور ثابت شود، ریاض جوابی مناسب خواهد داد. با گزارش رویترز، جوبیر روز 21 سپتامبر در نشست خبری گفته است:
مملکت عربی سعودیه تقوم به تحقیقات و تحقیقات الاولیه ما ذکرنا سابقا.
عربستان سعودی تحقیقات میکند. بررسی های اول بر این است که سلاح در ایران ساخته شده است. ما از سازمان ملل متحد تقاضا میکنیم که کارشناسان خود را فرستاد تا در این تحقیقات کمک کنند. شماری از کشورهای دیگر نیز در این کار یاری میدهند. هدف این است که سرچشمه حمله معلوم کرده شود. ما باور داریم که حمله نه از جانب یمن بلکه از طرف شمال بوده است. تحقیقات این را ثابت خواهد کرد. در همین حال فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران نسبت به هر حمله احتمالی به این کشور هشدار داده است. حسین سلامی روز شنبه در واکنش به گزارش‌ها پیرامون حمله احتمالی آمریکا و متفقانش در خلیج فارس گفت پاسخ ایران حد و مرز نخواهد داشت. مرکزهای تولید نفت شرکت ارامکو در عربستان سعودی روز 14 سپتامبر امسال مورد حمله هواپیماهای بی‌سرنشین و موشکی قرار گرفت. مسئولیت حمله‌ها را حوثی‌های یمن به عهده گرفتند که از پشتیبانی ایران برخوردارند. این گروه در گذشته نیز چند دفعه با هواپیمایی بی‌سرنشین و موشک‌ها به خاک سعودی حمله کرده است. پلیس قزاقستان بر راهپیمایی‌های جانبداران مخالفین در شهرهای گوناگون این کشور حمله کرده است. راهپیمایان روز 21 سپتامبر در پایتخت نورسلطان و شهرهای دیگر قزاقستان بر ضد سرمایه‌گذاری چین و افزایش شرکت‌های چینی در کشور خود شعار می‌دادند. مقامات وزارت کارهای داخلی قزاقستان گفتند که بیش از 50 نفر بازداشت شده و شاید جریمه شوند، اما بعضی از ساکنان می‌گویند پلیس حتی راهگذران را نیز دستگیر کرده است. تظاهرات ضد حکومتی در چندین شهر مصر راه اندازی شد. اعتراضگران خواهان برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هستند. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر روز شنبه 21 سپتامبر گفت در نتیجه اعتراضات ده‌ها تن از جمله دو خبرنگار دستگیر شدند. از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این تظاهرات گزارش نشده است. پلیس ضد شورش ضد اعتراض کننده ها از چوب و گاز اشکاور استفاده کرده است که در نتیجه تظاهرات در بعضی از منطقه های مصر پراکنده شد. عبدالفتاح السیسی سال 2014 بعد از برکناری محمد مرسی در انتخابات مصر پیروز شد و زمام قدرت را در این کشور عربی به عهده گرفت و بهار امسال به دور دومی ریاست جمهوریش آغاز کرد. تقریبا 10000 خبرنگار رسانه‌های دولتی در پکن موظف شدند که از تعلیمات مارکسیسم و لنینیسم و کار و افکار رهبر حزب کمونیست چین و رئیس جمهور این کشور سی جین پینگ امتحان سپارند. در این باره نشریه ساوس چاینا مورنینگ پست با تکیه به یک آگاهی کمیته نظارت از مطبوعات و منابع رسانه‌های حزب کمونیست چین خبر داد. گذشتن از امتحان شرط اساسی به دست آوردن شهادتنامه ژورنالیستی است که به آن کار کردن نمی‌مانند. از 5 بخش امتحان 2 بخش آن به کار و آثار و افکار سی جینپینگ بخشیده شده است. سال 2017 نام و افکار جینپینگ به آیین‌نامه حزب کمونیست این کشور اضافه شد. و نادر عادل و فیلسوف شناخته تاجیک شب 21 سپتامبر در 87 سالگی درگذشت. او زاده ناحیه ونج ولایت بدخشان بوده، کار را از مکتب میانه در این ناحیه آغاز کرده است. بعدن در شعبه فلسفه اکادمی علم های تاجیکستان شوروی دانشگاه دولتی آموزگاری و دانشکده زبان های تاجیکستان فعالیت داشت. از سال 2003 رئیس شورای کهنسالان بود. در ویکی‌پدیا تاجیکی آمده است مؤلف بیش از 6 اثر و 150 مقاله علمی است. در نوشته هایش مسائل فلسفی اسلام، تعلیمات فلسفی اجتماعی و سیاسی جلال الدین بلخی را مورد بررسی قرار داده است.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد. دست تمام ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در خواهد بیریم
www.azadi.org.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق پهن شدن نوار محرمانه یک فعال جمعیتی را به اختیار شعبه کارهای داخلی شهر وحدت سپرده است. روزی 5 سپتامبر امسال در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که در آن رابطه محرمانه MD با یک مرد ناشناس تصویر یافته است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند معلوم شد که نوار در حدود شهر وحدت ثبت شده است. از این رو برای تفتیش موادهای جمع شده به شعبه کارهای داخلی این شهر داده شد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت گفتند هنوز در این زمینه پرونده باز نشده است. حقوقدان ها میگویند اگر عاملان پهن کردن نوار مجازات نشوند، شبهه به فعالیت جمعیتی این زن ربط داشتن پخش نوار بیشتر می شود. این زن که رادیو آزادی با دلیل های اخلاقی از او MD نام می برد گفت فوراً پس از یک روزی نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عریضه نوشت. او گفت با نشر این نوار به حیات خصوصی او دخالت و شأن و شرفش پس زده شده است. با گذشت 2 هفته از شکایت این زن هنوز پرونده‌ای در این زمینه باز نشده است. هرچند به گفته او صاحب منزلی که در آن نوار ثبت شده است و مردی که در نوار چهره‌اش پوشیده است برای مقامات معلومند. این زن میگوید هنوز نمیداند که چرا و با کدام هدف نواری محرمانه او را در اینترنت نشر کردند. حقوقدان ها با توجه به اینکه این زن در ماه اپریل امسال یکی از مؤلفان بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بود و در معرکه جمع آوری امضا ضد این تصمیم اشتراک کرده است، او را قربانی و نشر نوار را بر قصد نمیدانند. MD میگوید این مرد هم تلاش شناس شدن با او را پس از یک ماه آن معرکه کرد. با او گفته است تاجر است، زن ندارد و می خواهد با او ازدواج کند. پس از نشر نوار این مرد دست نورست شد، ولی با گفته این زن معلوم شد که او همسر دارد. اینی حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک که به این زن مشورت حقوقی می دهد می گوید خاموشی جامعه شهروندی در رابطه با پهن شدن چنین نوارها باعث شد که این فاشکاری همچون یک وسیله فشار ادامه پیدا کند. او گفت اگر مرد و زنهایی که در چند سال اخیر قهرمانی چنین نوارها بودند مثل این زن برای جزا گرفتن پهن کنندگان تلاش میکردند، حالا دیگر چنین حالت تکرار نمیشد. او گفت
اگر این کار را نکنند یک شرمندگی برای اینها میشود و یک ضربه سخت میشود. چرا ضربه سخت میشود؟ این چیز اگر این حل نکنند هم از 100% شاید اگر حاضر 99% فکر کنند که این کار خودشون است، 100% معلوم
شد که
این کاری یعنی که
خودشون
است.
با گفته حقوقدان مقامات تاجیک نشان داد که توانی باز کردن چنین جنایت‌ها را به آسانی دارد. از جمله در سال گذشته ده‌ها نواری که از زورآوری و خشونت علیه زنان نشر شد، شرکتداران آن فوراً پیدا و جزا گرفتند. شهرت قدرت و ادوکاتی تاجیک که حالا در مشورتخانه حقوقی در روسیه کار میکند میگوید نوار خود دلیل برای باز کردن پرونده جنایتی است. او گفت
برای آغاز نمودن پرونده جنایتی با ماده 240 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی، یعنی پهن کردن مواد پورنوگرافی هیچ مشکلی وجود ندارد. هرچند که او شخصی که این رو پهن کرده باشد، اگر معلوم نباشد مقامات پس از قبول نمودن عریضه یعنی که این دختر باید در اساس این موده 24 پرونده جنایتی آغاز کرده تفتیشات رو آغاز نمایند.
در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت بر رادیو آزادی شهر ندادند که عریضه MD در کدام سطح بررسی می شود و چرا تا حال پرونده باز نشده است. قانونهای تاجیکستان برای پهن کردن مواد پورنوگرافی از 27 تا 55 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان جزا پیش بینی می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اعتراض تاکسیران های اوبر در شهر نیویورک معلوم کرد که بیشتر جوانان تاجیکی مقیم آمریکا در این شرکت کار میکردند. اوبر شرکتی مسافرکشانی که طریق نرم افزار موبیلی کار میکند برای اکثر جمعیتی بیش از 6000 تاجیکان در آمریکا کاردهنده اساسی است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. ماموریت اوبر اخیرا تصمیم دیگر کردن شرایط کار و تقسیم درآمد از مسافرکشانی را گرفت که با اعتراض راننده ها روبرو شد. در نوارهایی که از این اعتراض در شبکه های اجتماعی نشر شد، راننده های تاجیک نیز دیده می شدند. روزی 17 سپتامبر راننده های تاکسی که توسط اوبر مشتری دریافت می کنند، به نشان اعتراض سرعت حرکت را در بالای پولی معروف بروکلین نیویورک سست کردند که در نتیجه حرکت نقلیات در یک قسمت این شهر عظیم به هم زد. رسانه های آمریکا گزارش دادند که حرکت نقلیات در منطقه منهتن شهر نیویورک برای چند ساعت کاملا قطع شد. فریدون مومنزاده جوانی تاجیکی مقیم شهر نیویورک که بیش از یک سال است با اوبر کار میکند، روز 20 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دو تصمیم اخیر این شرکت باعث اعتراض تاکسیران ها شد. وی افزود:
اوزی گفته چن کی مثال وقتی که کار بیزینس تو خیس تو سایت مو وقتا اپلیکیشن تو نا مثال محکم بکنه بی کار نک بروی مقصد که کی بیزی شد اما وقتا میتونه بروی کار کنه. همین حالتا دا کمتر مردم دا باید وقتی محکم کنه و رکورد کنه نمیشد تو.
یک همصحبت دیگری رادیو آزاده که نیز با اوبر کار میکند گفت تا کنون شرکت 40% حق راهگیرا را در روزهای جشن عید میگرفت و باقی را بر راننده میداد، ولی بر اساس تغییرات اخیر خیلی بیشتر از آن میگیرد. او نقل کرد که مشتری به او $200 حق خدمت داد، ولی $150 را شرکت از خود کرد، حال آنکه باید برعکس باشد. با گفته همصحبتان رادیو آزادی که سالهای زیاد در آمریکا کار و زندگی میکنند، شرکتی تاکسیرانی اوبر کاردهنده اساسی برای مهاجران تاجیک در آمریکا است. اکثری مهاجران تاجیک پس از هجرت به این کشور به شبکه اوبر میپیوندند و تاکسیرانی میکنند. احمد کریمزاده رهبر جمعیت تاجیکان در آمریکا میگوید مهاجران تاجیک بیشتر در شهر نیویورک به سر میبرند و بنابر مشاهده های او بیش از 60% آنها با اوبر کار میکنند. وی گفت:
جوانان اکثریت تاجیکایی که میبرن ها با گرین کارت یا که استودن ویزا هم در نیویورک زندگی زیست میکردن، یکم اکثریت هم در اوبر کار میکنن برودا. یعنی که این تاکسی زرد اوبر ای اصنامه دخوادی بین جوانان مایده.
این هم صحبتی رادیو آزادی میگوید درآمد رانندگان اوبر در دو سال اخیر تقریبا دو برابر کم شد و اعتراض رانندگان را به بار آورد. کریمزاده افزود اخیرا یک گروه از جوانان تاجیک مقیم آمریکا با کار برنامه سازی و سنجش درستی کار برنامه های کامپیوتری رو آوردند که یک قدم به پیش است. در همین حال برخی از همصحبتان رادیو آزادی از شمار تاجیکان مقیم آمریکا میگویند جوانان تاجیک از امکانات های تحصیل و رشد در این کشور استفاده نمی کنند. سید عطا لطفلا جوانی تاجیک که بیش از 6 سال است در آمریکا به سر میبرد میگوید بسیاری از تاجیکان برابر وارد شدن به آمریکا نه پای تحصیل و گرفتن کسب و ملکه نو، بلکه از پس کارهای میروند که در آمریکا با نام سروایوال جابز، یعنی کار برای زنده ماندن معروف است. او گفت:
راستی جوانای ما بسیارشون با کار بسیارتر مایل دارن از سببی که در تاجیکستان میدونن که خیلی بسیار اویلهاشون در اونجا تنکس میکشن از لحاظ پولی و مالی، کوشش میکنن که یکم کار کنن، پدر و مادر برادر خش و تبرای خودشون رو یاردم تین، از همین لحاظ آنها بسیارتر کوشش میکنن، یعنی که مایل دارن با پول کار کنن، برای خوندن نه. برای خوندن هست، بچه هستن که مثال میخونن، نه که اگر مقایسه کنیم بر قسم بچه‌هایی که کار میکنن خیلی کم از میخوندگی‌ها.
اما همصحبت ما میگوید ترک تحصیل و رو آوردن به کارهای جسمانی به خاطر درآمد موقتی رفتار دوراندیشانه نیست و در دراز مدت با این راه جوانان تاجیک به موفقیت‌های چشم‌انداز نائل شدن نمیتوانند. بعد این پاشخوری اتحاد شوروی و شرکت شهروندان تاجیکستان در برنامه اقامت موقتی در آمریکا یا گرین کارت از تاجیکستان هر سال حدود 700 نفر لاتاری مهاجرت و اقامت در آمریکا را به دست می‌آورند. بنابر اطلاع پژوهشگاه رسینگ انستیتیوت در واشنگتن که معلومات تا سال 2015 را در بر می‌گیرد، در آمریکا 6000 مهاجر تاجیک به سر می‌برند.
بهترین خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
بخش یک گزارش از خنده تو، حبس تو، پرواز پرکنده تو،
پشت هم ضیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها،
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک گزارش تازه خود گفته است زنان در تاجیکستان معمولاً از جانب شوهر و اعضای خانواده‌شان با شیوه‌های گوناگون خشونت می‌شوند. زنان به این سازمان از تجاوز، کور زدن، بوغی کردن، لاتوکو با اشیای تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر دادند. این سازمان می‌گوید تبعیض‌گران زنان را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حاجت خانه نیز محروم کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوزی روحلوی رو میکنم. گولی کامولوا ساکنی 40 ساله ناحیه رشت است. او میگوید با گذشت بیش از 10 سال آزار و اذیت شوهرش را از یاد نبرده است.
لپوتکا قتی در طور سر میزنم، جانم تنگی میکنم، میگم ای چیکو کردم چیکو کردم، ایجا میخدم با لپوتکا میزنم، زهری همی بدن ما خارج کردن نمیتونم و تنم هم خیلی سیاه میشود.
آثار ضربولت در بدنش رو نشانی زندگی میدوند که تلخ و سنگین بود.
اخو من تو وقت زنده ام زندگی رو ایادم نمیبرم.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادران در شوهر کرد، ولی بعد از ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهونه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپ مردم به مقامات مراجعه نکرد و رنج و خشونت را در تنهایی تحمل نمود.
برای کی وایرو شد من میگفت کی صاحب نداری، نه که صاحب نداشتنم پناهی نیست، صاحب نداشتنم پناهی نیست.
این زن حالا با تاسف میگوید بعد چند سالی رنج و عذاب فهمید که چون این موقع گیریش درست نبود.
اگر من ای شوهرم 16 سال میوه 6 سال در جدا میشدم ممکنی خیلی نمیشدم.
اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نادرکار میدانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. رویا مصاحب دیگری محمدی 23 سال دارد، اما در این سن با دو فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. اسم او مستعار است. میگوید شوهرش کاری دائمی نداشت و پول پیدا کردش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت.
وای دید که ما و شد توقعی توقعی من هیچ کنیست مرا دستگیری کنه، خیستم جنگ جنجو زدناش حتی ما حامله بودم گشنه و تشنه خونده دا گزاروندگی ما مرا.
این زنی جوان میگوید از ترسی اون که بعدی طلاق گرفتن در خونه پدر برایش جای نیست، این زندگی پر ماجرا را توقعت کرد. هم تقدیرانی رویا هم میگویند خشونت در نسبت آنها باعث جراحت های چون خونروی درونی و آسیب دیدن اعضای حیاتن مهمی بدنشان، جنبیدن مغز سر و شکستن کاسه خونه سر، همچنین باعث آسیب دیدن و خراب شدن حالت روانیشان میشده است. مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حال است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوص را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد. ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. تبر رویا میگوید او را حتی زنان مسئول درک نکردند.
کی ما هم خیلی در کچه مونده گیم قطیب در گودک نمیدونم چکو کن همه ایچه فهمانم نکیم ویو نفهمیدن مرا گفتن ایم اترا هیچ کار کردن نمیتونیم انا ما تویا موها یک کورتیرا در ترجو کدن میتونیم بعد یو خودت میدونیم از پیداوی چکو رو میکنیم نمیکنیم.
سازمان‌های حقوق بشر هم گفتند تاجیکستان برای نزدیک 9 میلیون اهالیش همگی 4 پناهگاه مخصوص برای قربانیان زورآوری در اویلا دارد که از معیارهای میانه قبول شده بین‌المللی خیلی کم است. فعالان حقوق میگویند موضوع خشونت خانوادگی با وجود زیاد دامن زدنش در سطح مطبوعات و سازمان‌های جمعیتی همه جانبه آموخته نشده است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب الولد و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت میکنند. این در حال است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گولی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشسته زیر عنوان زندان‌های تاجیکستان لانه فساد و دستگاه شکنجه و مرگ با حضور گروهی از سازمان‌های حامی حقوق و اکثراً اعضا و طرفداران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 سپتامبر در ورشو و در حاشیه مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان صورت گرفت. دلیل برگزار کنندگان برای انتخاب چنین مرگی نه کم از 60 زندانی در یک سال اخیر در تاجیکستان بوده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری پراگ می شنوید. ماهی نویبر سال 2018 در نتیجه آشوب در زندان خوجند 25 نفر به هلاکت رسیدند. ماهی می سال 2019 در نتیجه آشوب زندانیان شهری وحدت که به گفته مقامات افراطیان و داعشی ها بودند 29 زندانی و 3 ناظر کشته شدند. تابستان امسال 14 محبوس هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند که سبب مرگ آنها استعمال نان آلوده بوده است. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که در خارج از کشور فعالیت میکند در این نشست از وضع زندانها:
من میدونم عنیق میدونم که در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه اگر کسی در آمده باشد از درش میداریم دو راه رفت از طرف چپ طرف راست، در همون جو یک اتاق هستی کارمندان شعبه کوفتکو بازوز شده رو اسباب برقی شکنجه میدند.
اما ادعا را مقامات رسمی تاجیکستان که در ورشو حضور دارند به اساس خوانده و رد کردند. شریف قربانزاده نماینده از دادستان کل تاجیکستان بیرون از این نشست به رادیو آزادی گفت:
وابسته با آنکه محمد علی حیدر در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سوریسو از طریق واسطه اخباری ما مراجعه شد. اوید با مراجعه شهروند جورابیکوا کارمندان مقامات پرکتوری گنجلی زنجما شعبه مخصوص در ساختار داریم که اوید با نظارت اجرا در مؤسسه اصلاحی فعالیت میبرد. سنجش درآمده شده در ماه مرد همه حالت ها معین کرده شده است.
اما در داخل نشست غیر انتظار گروهی از هیئت تاجیکستان حضور یافتند و آنها نیز نوبت دادند تا نظرشان را در باره وضع زندانیان از جمله محمد علی حیید بگویند. گلبهار سعیدوا که 3 سال باز در لهستان بوده است، در سخنرانی خود درباره وضع زندانیان گفت و هم از آن شکایت کرد که خویشاوندانش در تاجیکستان مورد تعقیب هستند. بعد از این بحث احساسی در تالار به وجود آمد و گروهی از نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت عبدالله رهنما را به دروغگویی متهم کردند و مجری نشست مجبور شد حاضری را به آرامی و خشتنداری دعوت کند. دولت تاجیکستان گفته است که در کشور یگان زندانی سیاسی وجود ندارد و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی برای جنایت‌های مشخص محکوم به زندان شدند. حزب مذکور بعد ختم جنگ داخلی در سال 1997 ثبت نام شده و تا سال 2015 فعالیت میکرد. دادستانی گفت حزب مذکور در تحریزی آشوب نفرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دست دارد. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند.
جایزه های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پاره خاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. کاربران رادیوی آزادی به این آزمون نوارهای زیاد فرستادند ولی تنها 24 عدد آن به آزمون راه یافت. تفصیلات این موضوع را در گزارش من سرنگیز نوروز شاه میشنوید. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سه نوار بهترین اعلان و به مؤلفان آن جایزه های ارزشمند تقدیم شد. شو جایزه آزمون دهی من یک پاره خاک وطن را فیضعلی سفرف یک بلاگری جوان از سنگوار صاحب شد. فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله دهی لیرون ناحیه سنگوار در نوار کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهی خود و مشکلات آن قصه کرده است. این بلاگر از جمله منظره ساختن کوپروک موقتی را نشان داده است که آدمان از آن به سمت دیگری دریا میگذرند.
چون زمینه هست تکنیکی در طور حرکت نیست. سبب اساسی همه مشکلی ها نبودن پول برای گذر از دریچه گذره.
سیمنان فیضعلی در شبکه یوتیوب صفحه خود را دارد و نوارهای این بلاگری تاجیک درباره حیات عادی ساکنان ده و جونوران نادر پربیننده هم هست. فیضعلی برای نواری بهترین در آزمون رادیوی آزادی صاحب ویدیو کامیرا شد. این بلاگر در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این به بعد صفت نوارهای او در صفحه اش در یوتیوب بهتر میشوند. جایزه دومی آزمون رادیوی آزادی ده من یک پاره خاک وطن نصیب فروزون فر اسکندروف برای نوار ده من تبوشن در ناحیه کوهستانی مسجو شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نواربرداری کسبی و جالب بهای بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شدند یا مؤلف نواربرداری کسبی است. اما فروزانفر که در مراسم نتیجه گیری از آزمون رادیوی آزادی شرکت داشت گفت او آموزگاری زبانی انگلیسی است و ثبت نوارها از منظره های زیبا هم یک شغل دوست داشته اش میباشد.
برای یک کادر جوان آهوها در بوره که هستن برای من قریب 10 کیلومتر تگام رفت و برای بوره که با آمده یک شب خواب رفت پگاه وقتی شده
جای سوم در آزمون دهی من یک پاره خاک وطن از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست اشکاشیم سزاوار دانسته شد. داوران آزمون ضمن ارزیابی ها به نوار امرینه عبدالنظر و جایگاهی مخصوص دادند. امرینه در صحبت با رادیوی آزادی گفت نوار را در تعطیل تابستانه خود ثبت کرده فرستاد. او در این آزمون صاحب یک تلفن شد. امرینه میگوید
ما میخواستم که صاحب جای یکم رو بگیرم و با خواهرم اون توفر که ما میگیرم با بچه‌ام
آزمون دهی من یک پاره خاک وطن ماه ایون از طرف رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان میبایست در یک نوار یک دقیقه‌ای دهی خود را به جهانیان نشان میدادند. هیئت داوران آزمون هم که 13 نفر بودند این نوارها را در چارچوب شرط‌های اعلان شده ارزیابی کردند. آنها به هر نوار از روی چند معیار از جمله درازی نوار، شیوه جالب تصویر از دهی خود، انتخاب منظره‌ها، پیوند سخن و تصویر، صمیمیت، نقل و اهمیت اجتماعی نوار خالگزاری کردند. داوران آزمون از میان نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله فیلمسازان و خبرنگاران و بلاگرها برگزیده شده بودند. سلیم ایوبزاد کفیل مدیریت بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مراسم اعلان برنده های آزمون دهی من یک پاره خاک وطن گفت هدف از تشکیل آزمون جلب جوانان و ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهات امروزه تاجیکستان بود.
و ما میبینیم که در پهنای یوتیوب چقدر نوارهای زیاد از جوانان نورسان پخش می شود، اما موضوع های مختلف موضوع های کم اهمیت و ما با این آزمون می خواهیم بگوییم که آنها که باید از دنبال موضوع های رفت که ارزش اجتماعی داشته باشند و بیننده داشته باشند و یک مشکل را حل کنند، یک اطلاع الهوگی به بیننده بدهند.
جایزه ها را به پیروزمندان سفر حق داد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان، ارزوی سایف روزنامه‌نگار و فیلمنامه‌نویس و موپیکر یورو و هنرپیشه سینما تقدیم کردند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.